معدن علم هستن. خب اگر جواد الائمه شکست میخورد برای مأمون یک افتخار خیلی خوبی بود و اینجا یه برگ برندهی بر علیه شیعه داشت. اگر جواد الائمه میتونست جواب سوالات رو بده، باز هم مأمون تو سیاست آلوده خودش میخواست بهره برداری کنه. بهره برداری چجوریه؟ اینه که وقتی جواد الائمه بتونه همه سوالها رو جواب بده، بنالعباس یک کینه‌ای نسبت به جواد الائمه پیدا میکنن و مأمون بدون اینکه خودش رو آلوده برخورد با جواد الائمه قرار بده، بنالعباس رو و حاکمین رو مقابل جواد الائمه قرار میده، در مقابل این پیروزی که برای حضرت جواد بوده، و زمینه فراهم میشه که کم کم حذف حضرت جواد علیه السلام رو داشته باشن. یعنی میبینیم در سیاست اینها جوری طراحی کردن که هر طرفش برای خودشون برد باشه، که البته با تدبیر حضرت جواد و لطف الهی نقشه های اینها اونگونه که میخواستن هیچ وقت پیش نرفت. برای همینم میبینیم همه اینها در نهایت به رغم اینکه نمیخواستن دستشون به نحوی به خون ائمه آغشته بشه، نه از این جهت که احترام برای ائمه قائلن، برای اینکه وقتی امام رو به شهادت برسونن هزینه سنگینی برای حکومتشون داره و باید جوابگوی این مسئله باشن و این براشون کار رو سخت میکنه، اما میبینیم که در نهایت معتصم که برادر مأمون بود و دوران عمر حضرت جواد علیه السلام مصادف با مأمون و معتصم بود، بالاخره معتصم طبق حالا برنامه‌ای که در ادامه برنامه عرض میکنم، اتفاقی که افتاد، تصمیم به مسموم کردن امام میگیره و امام علیه السلام در چنین روزی در سال 220 هجری در سن 25 سالگی بعد از 17 سال امامت به شهادت میرسن. بعد حالا راجع به شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام هم چند قول هست. بعضی ها گفتن که بعید نیست سه بار حضرت جواد الائمه مسموم شده باشه، چون ما در تاریخ سه قول مسمومیت امام رو داریم. یک قولش که مشهور هست، معمولا مردم شنیدن، که حضرت توسط ام فضل همسرشون که دختر مأمون بوده مسموم شده. دو قول دیگه هم هست که توسط کسانی که از مأمورین حکومتی بودن امام مسموم شده، که من یه قولش رو اشاره بکنم، جالبه که مجلسی تشکیل
قول ها قوی تره و
همشون در یک عرضه نمیشه، خیلی
چون بیشتر همه میرن به سمت اینکه ام فضل
بله
این حرکت رو انجام داد.
تحقیق دقیقی من ندیدم راجع به این مسئله شده باشه، اما سه قول هستش راجع به مسموم شدن امام که میگم بعضی از مورخین گفتن که این سه قول با همدیگه تضادی نداره. امکانش هستش که یک بار امام رو زهر دادن، زهر اثر خودش رو نداشته، بار دوم توسط مثلا فلان کس باز این اتفاق افتاده، بار سوم احتمالش هست که حضرت، و این خودش یک اوجی از مظلومیت حضرت جواد علیه السلامی که ایشون رو با چه زجری و با چه اذیتی باعث شهادت اون حضرت شده. حالا یه قول از این مسمومیت امام رو عرض بکنم که مجلسی برگزار میشه در نزد معتصم، علما رو دعوت میکنه، دزدی رو دستگیر کرده بودن و اختلاف میشه در این که خب حالا این که دست دزد باید قطع بشه، این قطع دست دزد باید از چه موضعی باشه؟ آیا دست از مچ حساب میشه؟ از آرنج حساب میشه؟ از بازو حساب میشه؟ اختلافی بود، هر کدوم نظری رو مطرح میکردن. حضرت جواد الائمه علیه السلام هم در اون مجلس بودند، به مناسبت اینکه گاهی حضرت رو بالاجبار، چون حضرت تمایلی خودشون برای حضور در این جلسات نداشتن، در این جلسات احضار میکردن. معتصم اصرار میکنه به حضرت جواد که شما هم نظرتون رو بدید. حضرت هی اجتناب میکنن از اینکه از من نظر نخواهید دیگه، حالا دیگران دارن میگن. وقتی اصرار میشه، حضرت اونجا اشاره میکنن به آیه از قرآن که خداوند در اون آیه میفرماد و ان المساجد لله، این هفت موضعی که موقع سجده روی زمین قرار میگیره اینها مال خداست، و بعد حضرت میفرماین که این کف دست که روی زمین قرار میگیره، به هر حال در ملک خداوند هست و در موقع سجده باید این دست ها باشه. بنابراین دست ها رو برای بریدن دست دزد از انگشت ها اکتفا به انگشت ها بکنید، که خفیفترین حکم رو جواد الائمه علیه السلام در اون جلسه میده. یعنی میبینن وقتی اینا نشستن همه فقط دنبال اینن دست این دزده بریده بشه، هیچ کس نمیگه اصلا چرا این دزد در جامعه دزدی کرد، چه اتفاقی افتاد، چرا باید وضعیت جامعه به گونه‌ای باشه که این فرد آل... کسی به این فکر نمیکنه، ولی همه اینها فقط مترصد اینن که این دست بریده بشه. اینجا میبینیم جواد الائمه علیه السلام به نحوی اون پایین ترین حکم رو بیان میکنن که قطع چهار انگشت هست. البته بگم خب این در جواب اون در قبال موضعی بود که دیگران میخواستن دست رو به نحو کامل قطع بکنن. شاید اگر فضایی بود که اون فقهای درباری نبودن و صرفا نظر جواد الائمه رو میخواستن، شاید نظر دیگه میدادن، ما نمیدونیم. اما خب تو اون وضعیت حضرت فقط همینو اشاره کردن. اونجا داره یکی از فقها کینه فقهای درباری که در دربار متصم بودن، کینه حضرت جواد رو به دل گرفت، اگر اشتباه نکنم اسمش ابی داوود بود، و بعد اومد و معتصم رو تحریک کرد، گفت شما الان چجوری به نظر این عمل کردید؟ این کسیه که نیمی از جامعه او رو امام خودشون میدونن، بعد شما میایید این نظر این رو میپذیرید، باعث تقویت این میشید، برای حکومت شما ضرر داره. که معتصم هم از او تشکر کرد و طرح مسمومیت امام رو ریختن، و در اثر کینه‌ای که یکی از علمای درباری داشتن، معتصم دستور مسموم کردن امام رو داد، و بعد امام رو در یک مهمانی دعوت کردند و با انگور زهرآلود اون حضرت رو مسموم کردن، و امام در چنین روزی به شهادت رسیدن.
چه کینه‌ای به این خلاصه ناشایستی که امام جواد رو در این سن و در این وضعیت جوانی که واقعا جامعه چقدر نیاز بله. داره به امام، امام رو به شهادت رسوندند و چقدر ظلم کردند در حق ائمه ما. شنونده برنامه به نام عشق هستید از رادیو ایران. که چگونه میراثدار جود و سخای اهل بیت باشیم، و شما شنونده عزیز در زندگی خودت چگونه این صفت رو به کار گرفتی و مصداقی عمل کردی؟ اگر برای ما نمونه هایی رو داری از طریق پیامک یا تلفن با ما در ارتباط باش. 225000 224 86 دو خط ماست، سامانه پیامکی ما هم 30900. من اگر فرصتی بهم بدن یکی دوتا از پیامک ها رو بخونم. خانم پریناز پاداش از اردبیل تسلیت گفتن این روز رو به همه شما عزیزان، و نوشتن که انشاءالله همه ما بتونیم راه ائمه اطهار رو تو زندگی در پیش بگیریم. خانم پاداش نوشتن به نظرم نون حلال تو اخلاق آدم خیلی تأثیر میذاره، به خصوص تو دل انسان رحم و مهربانی ایجاد میکنه. باید خانواده ها به خصوص اونهایی که نوناور هستن در خانه ها به این زمینه بیشتر دقت کنند که درآمدشون از راه حلال باشه. کسب و درآمد از راه حلال زندگی رو پاک و شیرین میکنه. یکی از دوستان شنونده، البته اسمشون رو ننوشتن، 0902 سر رقم آخر 542، یکی از این مصداق‌ها رو نوشتن، یکی شجاعت، مثل امامان صفت شجاعت داشته باشیم. دوم تقوا، مثل آنان یک جا سکوت به جا بکنیم و یک جا فریاد به جا بزنیم. تقوا یعنی دانستن طریق و مسیر جهت جلوگیری از انحراف. اسمی گره گشاده تر از اسم جواد نیست، جایی به با صفایی باب المراد نیست. از اصفهان نوشتند: امام جواد فرمودند مؤمن در هر حال نیازمند به سه خصلت است: توفیق از طرف خداوند متعال، واعظی از درون خود، قبول و پذیرش نصیحت کسی که او را نصیحت کند. سوال کردیم چگونه میراثدار این صفت پسندیده ائمه خدا باشیم، جود و سخا، و چگونه این صفات رو در زندگی خودمون عملی کنیم و به این صفات پسندیده بشیم. شنونده ویژه برنامه به نام عشق هستید، در حضور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید وحیدی. حاج آقا، دوست داریم ادامه بدید این بحث رو، چقدر کشش داره این بحث و چقدر تأثیر گذاره، با توجه به اینکه خیلی از پیامک ها نوشتن که دوست داریم کلام حاج آقا رو بیشتر بشنویم پیرامون امام جواد علیه السلام. بفرمایید.
خواهش میکنم، این که نظر لطف شما و شنوندگان عزیز و بزرگوارمون هست.
خب
یک مروری داشتیم به زندگی حضرت جواد علیه السلام، البته تاریخ زندگیشون، حالا بریم روی سجایای اخلاقی حضرت جواد الائمه. تمام امامان ما اهل جود و بخشش بودن، ولی این جود و بخشش در حضرت جواد علیه السلام شکل جدیتر و بارزتری پیدا کرده که این امام عزیز به جواد لقب پیدا کردن و مشهور شدن. میخوام یه طرح بحثی بکنم و اون اینه که تا جایی که بنده زندگی امامانمون رو پیگیری کردم، مطالعه کردم، دیدم که در مباحث اقتصادی، در مباحث حالا مربوط به ثروت و مال و اینها، امامان ما خودشون یک مبنای اخلاقی داشتن، هیچ وقت به جامعه نگاه نکردن ببینن جامعه داره چجوری داد و ستد میکنه، بلکه یک چیزی فراتر از داد و ستد جامعه بوده. مثالی بخوام برای شما بزنم، جالبه، الان ما یک ماشین فرض میکنیم اسنپ میگیریم، میخواییم جایی بریم،
نه.
حالا اسنپ، تپسی، حالا هر کدوم از این ناوگان شهری که هست، یا آژانس ماشین باشه،
فرض اینترنتی،
بله
بله،
فرض میکنیم که کرایه شده 35,000 تومان، 50,000 تومان، هر چقدر. معمولا خب همین کرایه رو حساب میکنیم با فرد که به مقصد رسیدیم. اما جالب بدونید سیره ائمه اینگونه نبوده. یعنی وقتی که مثلا می نشسته، حالا من به زبان امروز میگم، حالا این یه وقت کسی حالا به ما انتقاد نکنه، امام میخواسته مسیر رو بره، با راننده ای الان این مسیر رفته، خب قیمت هم اینقدره، می نشسته تو ماشین با فرد صحبت میکرده، با بر طبق نیاز اون فرد و حال اون فرد و معرفت اون فرد میسنجیده و کرایه رو حساب میکرده. ما یه موردی داریم که حضرت جواد علیه السلام داره در تاریخ، ایشون خب یک فردی رو اجیر میکنه برای اینکه مسیر رو برن، حالا یادم نیست از مدینه تا کجا، و کرایه‌ای که حضرت پرداخت میکنه چندین برابر اون کرایه‌ای است که اولش با فرد صحبت کرده بودن. وقتی اون فرد متعجب میشه که مثلا کرایه این مسیر 50,000 تومانه، شما چرا دارید به من 500,000 تومان کرایه میدید؟ حضرت برای او بیان میکنه که ما که قرار نیست بشینیم با هم حساب و کتاب بکنیم، ما دوتا انسانیم، حالا اینا تفسیر بنده است البته، ما دوتا انسانیم و یک تعامل انسانی با هم دیگه داریم. من اینجوری نیستش که تو این مسائل اون قالب‌های اجتماعی بر من حاکم باشه
و حساب دو تا چهار تا باشه.
بله بله بله، من گاهی با دوستان وقتی صحبت میکنم میگم که تو مسائل اقتصادی هیچ وقت من ندیدم ائمه با کسی دو تا چهار تا حساب بکنن، گاهی یه دفعه دو تا شده مثلا 20 تا. حالا اینو به مزاح عرض میکنم، یعنی میخوام بگم بر اساس بینش خودشون و نیاز فرد و اون سخاوتی که در امام هست، امام محاسبه میکرده. یک کاروانی داشتن برای حج میومدن در زمان حضرت جواد، در بین راه مبتلای به راهزنا میشن، راهزنا اموال اینها رو میدزدن. وقتی اینا میرسن به مدینه، خبر به حضرت جواد علیه السلام میرسه، حضرت اون مسئول کاروان رو میخواد و تمام اون مالی که به سرقت رفته به اندازه اون مال به این فرد میده که به افراد اون افراد کاروان پخش بکنه. خب من الان تو زندگی خودم نگاه میکنم، اگر همسایه من اومد دزد زد اموالشو برد، من اصلا احساس مسئولیتی نمی کنم. برادرم خواهرم اگر خدای نکرده اتفاقی تو زندگیش بیفته اموالش از دست بره، هیچ احساس مسئولیتی نمی کنم. شاید از یه طرفی برای خودم خوشحال باشم که چه خوب شد این دزد به مال من نزد. اما جواد الائمه اینجوری فکر نمیکنه، میگه این دزدی که به انبال او زده، امروز او بی پول شده و من پول دارم، بذار من از پول خودم به او کمک بکنم. این نکته خیلی مهمیه که هیچ وقت ائمه قاعده های مالی که در بین جامعه در بین مردم جریان داره اینها رو تو زندگی خودشون اعمال نکردن که خب الان خرید و فروش این زمین اینقدره، منم به همین اندازه. بله با مردم زندگی کردن، با مردم نشست و برخاست داشتن، معاملاتشون کسبشون. من یه موردی الان یادم اومد، یه نفر میاد خدمت حضرت صادق علیه السلام میگه آقا من کار ندارم. امام صادق میگه اهل کار هستی؟ میگه بله. حضرت میفرمان این 100 تا سکه رو من به تو میدم، تو برو با این 100 تا سکه کار بکن، بر اساس عقد مضاربه سودشو با هم دیگه بعدن تقسیم میکنیم. اینم خوشحال 100 تا سکه رو میگیره، میره جنسی رو میخره، میرن شهری برای فروش اون جنس. بعد از یک ماه برمیگرده خدمت حضرت صادق علیه السلام، میگه آقا این 100 تا سکه اصل سرمایه‌ای که به من دادید، خیلی ممنونم، اتفاقا خیلی هم برای ما آمد داشت، این 100 تا سکه 200 تا سکه سودش شد. حضرت تعجب میکنه، تو چه کسبی انجام دادی که اینقدر سود زیادی داشته؟ 200% سود داشته، 100% هم نه. میگه آقا ما رفتیم یه شهری، قبل از اینکه وارد شهر بشیم به ما خبر دادن جنسی که شما دارید میارید تو این شهر نایاب شده،
قیمتو بردیم بالا.
وام قیمتو بردیم بالا و رفتیم اونجا دو برابر سه برابر فروختیم.
خیلی هم کیف داشت،
خیلی هم خوب بود، مردمم راضی هم بودن چون داشت این جنس گیرشون میومد. حالا به ناچار راضی بودن، نه اینکه از ته دل راضی باشن،
مجبور بودن.
بله، تا حضرت اینو شنیدن گفتن من اصل سرمایه‌ام برمی‌دارم، یک دونه سکه از این سود به درد من نمیخوره، تمام این سود مال شما. ببینید حتی حضرت اون سود حلال مثلا 10% 20% هم حاضر نمیشه اینجا از چنین پولی برداره، میگه این به درد من نمیخوره، این کاسبی شما نبوده که. ما که حالا باز من بودم چه بسا میگفتم حداقل پولم یک ماه خابیده بذار 10% حلالمو بردارم 20% حلالمو بردارم، حضرت هیچ چیشو بر نمیداره. میخوام بگم اینها جوری نبود که قواعد عرفی جامعه بر ذهنشون حاکم باشه، خودشون فکر میکردن، مستقل بودن، مردم رو نگاه میکردن، نیاز مردم رو، فقر مردم و مشکلات مردم و سختی مردم رو به جود و کرم خودشون توجه داشتن و معاملات رو بر این اساس قرار میدادن. و چقدر خوبه که چنین سیره و روشی رو ما هم داشته باشیم، فکر نکنیم حالا چون این جنس گرونه، چون الان اینقدر میخرن، چون کمیاب شده، چون من میتونم الان این قدرت رو دارم که اینقدر این جنسی که در اختیار من هست بفروشم و بعدم فکر کنم این معامله معامله حلالیه. این رو ما در سیره ائمه معصومین و به خصوص حضرت جوادالائمه علیه السلام خیلی پررنگ میبینیم.
زنده باشید. یه پیامک اومده از یک شنونده عزیزی از شیراز، آقای عمادی برامون دو بیت شعر نوشتند در ارتباط با مظلومیت آقا جوادالائمه. من این رو بخونم و بریم سراغ اتاق فرمان. دلخسته و بیشکیب بودن سخت است، هم صحبت نانجیب بودن سخت است. هر مرد قریب مأمنش خانه اوست، در خانه خود قریب بودن سخت است.
بیاییم خودمون رو بیمه الهی کنیم، بیاییم این روزها و شبهای عزیز رو پاس بداریم و به فکر مشکلات دیگرون هم باشیم. یادمون باشه که ما نمیتونیم پول و طلا و باغ و خانه ویلایی رو با خودمون به دنیای واقعی ببریم، ولی اگر در این دنیا علوی زندگی کنیم میتونیم با خودمون عشق و مهربونی و شفقت رو به اون دنیا ببریم. پس چه بهتر که انفاق کنیم و یک یا چند زندانی رو که به خاطر بدهی یا تصادف غیر عمد به زندان افتادند آزاد کنیم. خیر رو انفاق کنیم، بخشش رو انفاق کنیم و علوی زندگی کنیم. با عرض تسلیت و تعزیت، منصور نیکسات، التماس دعا، شیراز.
ایام شهادت امام جواد علیه السلام رو به محضر مقدس حضرت ولی از حضرت الله تعالی فرج شریف بلد شریف ایران اسلامی تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که خداوند چنین روزی رو نصیب همه ایرانیان رو کنه، در مدینه و در کربلای معلا در نجف باشیم، از سلام و ادب و احترام بکنیم. خدای تبارک و تعالی از ما قبول بفرماید. اکبر صدف هست از تهران مزاوتر تماس دعا دارم.
محترمی از رشت برامون نوشتن سلام بر امام جواد علیه السلام که جود قطره‌ای بود در پیشانی بلندش و علم قنچه‌ای بود از گلستان وجودش.
شهادت امام جواد به شما خوبان تسلیت عرض میکنم. همون گونه که از نام مبارک امام جواد علیه السلام برمی آید، بی نهایت جود و کرمش به رسیدگی به بینوایان و مسکینان چشمگیری داشته، در مقابل مردم هم آن حضرت را با کمال احترام پذیرا بودند. این روش باید درسی برای همه پیروان امام جواد باشه. ما هم تا توان خود عاشق اهل بیت هستیم و دست همنور را میگیریم. با تشکر، سید حسن ذبیح‌پور از بابلسر، روستای بالامتکلا.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که دوست دارد طعم ایمان را بچشد، پس کسی را فقط برای خدا دوست بدارد. حفاظی برای مهربانی ها، مهربانی برای خداست. در زمره اولیا و انبیای خدا قرار گرفتن، حرکت در مسیر رضایت و مهربانی خداست، راهی که از هر چیز برای خدا می‌گذره.
عرض تسلیت دارم شهادت جواد الائمه علیه السلام رو به محضر آقا بقیت الله الاعظم و همه شما شنوندگان بزرگوار. همه ما در زندگی خودمون در حد وسع و توانمون میتونیم سخاوت و بخشندگی رو داشته باشیم و این رو تو عمل به فرزندانمون بیاموزیم، چرا که ما الگوی فرزندانمون هستیم و اونها از ما یاد میگیرن. ولی بعضی از اوقات ما میخوایم بیش از حد توانمون سخاوت داشته باشیم، این انسانها رو دچار مشکل میکنه. امیدوارم این رو بدونیم که قرآن از ما بنده بازی خواسته که وسع و توانمون هست. با تشکر، محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاه.
تشکر میکنیم از پیامک ها و به خصوص تماس های تلفنیتون. شنونده برنامه به نام عشق هستید. ویژه برنامه به مناسبت شهادت امام جواد الائمه علیه السلام. سوالی که مطرح کردیم، موضوعی که مطرح کردیم، چگونه شما میراثدار جود و سخای اهل بیت هستید و چه مصداق هایی رو در خودتون عملی کرده اید. از طریق دو خط تلفن با ما در ارتباط بوده و هستید. ما تا ساعت 11 در کنار شما خواهیم بود. 225009 220486 سامانه پیامکی ما هم 30900 هست. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید وحیدی هستیم و مشتاقانه ادامه صحبت‌های حاج آقا را میشنویم در رابطه با زندگی حضرت امام محمد تقی علیه السلام.
بله، امیدوارم که شنونده ها رو خسته نکرده باشیم با
مشتاقانه دارن برنامه رو گوش میکنن. با توجه به پیامک هایی که من دارم مطالعه میکنم، همه منتظر هستن شما ادامه بحث رو داشته باشید.
نظر لطف شما و شنوندگان عزیزمون هست. انشاءالله که خداوند به حق جواد الائمه حاجات همه دوستداران اون حضرت رو امروز عطا کنه و دعاها مستجاب بشه. بعضی از اساتید ما میفرمودن حاجتی دعایی دارید، امام رضا علیه السلام رو سه مرتبه به فرزندشون جواد الائمه قسم بدید، انشاءالله که حاجتتون برآورده میشه. یک روایتی هم هست که اینو مرحوم شیخ کلینی در کتاب کافی نقل میکنه که فردی به امام جواد علیه السلام نامه می نویسه که آقا من خیلی بدهکارم، خیلی قرض دارم، قسطای عقب افتاده و قرضهایی که دارم و اینها، حضرت در جوابشون می نویسن که اولا استغفار زیاد داشته باش و سوره انا انزلناه فی لیلت القدر هم زیاد بخون که انشاءالله باعث گشایش در کارت میشه. البته خب البته این